أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهب لي صدق التوكل عليك أسألك من خير كتاب قد خلا وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین و زین العابدین برخوردار و بهره‌مندیم و بخش انتهایی دعا 54 صحیفه مبارکه سجادیه رو تقدیم می دارم. سخن به اینجا رسید که در این دعایی که موضوع اون استکشاف الهموم برطرف شدن و گشودگی در غمها و حزنهای زندگی، ابتلاعاتی که انسانها در دنیا گرفتار می شوند و موجب کاهش وجود انسان به لحاظ جسم و روح می شود، دست به سوی آستان الهی و با این عقیده که فارج الهم و کاشف الغم ذات اوست، وجود و مبارک امام دست رو بلند می کنند و شیوه خواندن خداوند در این مشکلات را آموزش می دهند. دو بخش رو گفتیم، تکرار نمی کنم و از همونجا که باقی موند ادامه می دیم. به جایی رسید که امام فرمودند وقت بزعل صد به نفسی، خدایا از تو طلب میکنم که جان من رو در حالتی بستانی که در نهایت صدق است. زمانی جان دهم که صادقانه سخن میگویم و صادقانه عمل میکنم و دقل و فریبی در کار من نباشد. وقت تأمن دنیا حاجتی، خدایا حاجت من رو از دنیا جدا کن. نه این باشد که دنیا تمام مقصد و مقصود و همت و خواسته من باشد. اشاره کردیم اونچه در دنیا وجود دارد عزیزان به معنای امور مادی دنیا را عرض می‌کنیم. اعتباریات است، اینها امور حقیقی نیست، پایدار نیست. شهوات و لذات و جاه و مقام و نام و نان و تمام این امور دنیایی، اینها امور اعتباری است، اینها متزلزله، امور حقیقی جوهری پایدار نیست. لذا شأن انسان نیست که حاجت و خواسته او و هم مهمت او منحصر در این مسائل و معطوف به این مسائل باشه. دیگه اینها نیاز به توضیح بیشتری نبود. بالاخره ما از دنیا استفاده میکنیم به عنوان ابزار، به عنوان مقدمه‌ای که میخواهد ما را به اهداف برتر آفرینش برساند. وجعل فی ما عندک رغبتی شوقا الی لقائک، و خدایا تمام اشتیاق و رغبت من رو در نزد خودت قرار بده و آنچه در نزد توست با دنیایی از اشتیاق به لقاء و دیدار حضرت هست. خب این موضوع لقاء الله دیگه این چیزی است که هزار سال در تاریخ اسلام بگیم، گذشته رو به کناری بگذاریم، ارباب معرفت و عرفان رو به خودش مشغول کرده این مقوله لقاء الله. و بالاخره اوج و قله سخن رو در اون میبینیم که حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. این قصه وصل و فصل و هجران و جدایی از حضرت جانان به اتصال و وصل، این مقوله ایست که دیگه جوهر دانش عرفان رو رقم میزنه از نظر اولیاء الهی. خب تا اینجا گفتیم، الان ادامه بحث رو پیگیری میکنم. و حبلی صدق توکل علیه، و پروردگارا من از تو میخواهم که توکل صادقانه رو به من عنایت کن. میدانیم از موضوعات بسیار مهم و کلیدی قرآن کریم در اسلام موضوع توکل است، موضوعی که بسیار مهم و تعیین کننده است. و در یک کلمه عرض میکنم، بالاترین مظهر تجلی توحید افعالی الهی توکل است. بالاترین مظهر تجلی توحید افعالی الهی. این که به زبان ساده این میگونه عرض میکنم محضر خانم ها و آیان، که بدانیم تمام وجود و آفرینش و کل شیء عنده به مقدار، خداوند تمام هستی رو قانونمند آفریده است. ذره‌ای در جویباری میرود و از پی انجام کاری میرود. در این هستی هیچ امر بی ضابطه و قاعده وجود نداره. تمام نظام هستی قاعده مند است. از دورترین و برترین کهکشان ها رو بگیرید تا کوچکترین آمیب، تا کوچکترین ذرات، تمام اینها بر اساس قواعد و قوانین الهی و اسباب و علل در آفرینش طراحی و در حال جریان است. هم طراحی شده هم در حال جریان است. اعتقاد به این که عالم قاعده مند و ضابطه مند است و در جهان آفرینش هر اتفاقی که میخواد بیفته، هر پدیده که میخواد اثری را بگذارد، دقت کنید، این توحید افعالی است. هر پدیده‌ای که میخواد یه اثری رو بگذارد، اگر این آب میخواد خاموش کند، میخواد خنک کنه، میخواد آتش رو رفع کنه، هر پدیده‌ای اگر میخواد یه اثری رو بگذارد، این نیست الا به اذنه، مگر به اذن الله. یعنی اولا خداوند این خاصیت رو داده است، بعد به اذن الهی هم اثر میکنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اثرگذاری نیست در وجود مگر ذات احدیت. این قاعده کلی ثابت شده است که خداوند است که اثرگذاری در وجود رو ایجاد می کند. خب وقتی این بسته فکری رو کنار هم میگذاره انسان موحد در ذهن خودش، بعد شروع میکنه به انجام یه کاری و چیزی. میداند، علم دارد، یقین دارد، اولا اعتماد میکنه به قوانین الهی. خداوند گفته است برای رسیدن به این خواسته این کارو بکن. اعتماد میکنه، میپذیرد این قانون رو و میداند که اگر اثر کند اذن الهی است، اگر اثر نکند اذن الهی است. خیلی روان احساس بیماری میاد، خب درد اومده و الان چاره‌ای ندارم جز این که درمان کنم، راه همین، شرع هم اینه. به ما نگفتن بنشینید در خانه، دستتون رو بردارید با آسمان بگید اشفنی اشفنی، نه، بلکه باید بریم طبیب. میریم طبیب حاذق پیدا میکنیم، سراغ طبیب میریم و دارو رو از طبیب دریافت میکنیم، طبق دستور طبیب هم دارومون رو مصرف میکنیم و در انتظار این هستیم که عافیت و سلامتی هم بیاید. اما دقت بفرمایید در اینجا، تمام اینها فرایند توکله. یعنی من میدانم که این ماده شیمیایی، این گچ، این باله امام الناس، این گچ و این دارویی که من دادن، این که معجزه نمی کنه، این که اثر نمی کنه، این که اثرگذاری نداره، خداست که اثر به این دارو میده. ذهن این طبیب به خودی خود، این قشر خاکستری مغزش نیست که میتونه تشخیص درست بده برای درمان من. میدونم این اذن الهی و قوت الهی است به اون که این تشخیص رو میده. و اینکه بدن من بپذیره این دارو رو و درمان بشه به اذن الهی و قوانین الهی است. با این عقیده من عمل میکنم، نه بیکار مینشینم در انتظار این که دستی از غیب برون آید و کاری بکند، و نه این که وقتی وارد میشم و درمان رو طی میکنم اینجا در انتظار آن هستم که عافیت و سلامتی بیاید طبق روال عادی که داریم. اما اگر نیومد چه اتفاقی میفته؟ من متوکل باز هم میدونم اینجا اذن الهی نیست، یا به اذن الهی میاد یا به اذن الهی نمیاد. لذا نه مایوس میشم، نه سرخورده میشم، نه نومید میشم، نه خودباخته میشم. بالاخره من کشاورز زمین رو آماده میکنم، بذر رو میپاشم، حرف میکنم، این که برویاند به بار بنشیند هیچ دخلی به من نداره. دیگه این توکله. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس تکیه بر جبار کن. دیگه این که برویاند چون که بزن است و برویانش خداست، این توکله. حالا یا میرویاند خداوند یا به هر دلیلی بر اساس مصالح و قواعد الهی نمیروید، تمام. دیگه من کشاورز اگر بروید معتقدم که کار الهی است، نروید هم معتقدم باز عدم اذن الهی است. لذا نه حزنی میاد، نه غمی میاد، نه خودباختگی میاد. حالا اینو شما پیاده کنین تو تمام امورات زندگی، این میشه تجلی توحید افعالی که انسان متوکل هیچگاه نه احساس شکست میکنه، نه احساس خود باختگی و پیروزی و اونچنانی میکنه در مسائل که چه شده است، بلکه وظیفه خودش رو و سهم خودش رو بر اساس قوانین و تعالیم الهی انجام میده و نتیجه به ذات احدیت واگذار میشه. ما سهم خودمون رو که عمل ماست بر اساس قواعد الهی و اطمینان به دستورات الهی انجام میدیم و میدانیم این ذات حق است که به بار می نشاند تلاش و کار ما رو. حالا به همین خاطر من نمیخوام، الان فرصتی نیست، برخی در دانش مدیریت بسیاری از صاحب نظران مدیریت هستن عزیزان من که سوابق مدیریتی خوب دارید در این انجمن، بسیاری از صاحب نظران مدیریت مانند کتس معتقدن که مدیریت یعنی دیسیشن، منیجمنت برابر است با دیسیشن یعنی تصمیم گیری، و بزرگترین معضل مدیران در همه جوامع مدیریتی حتی در کشور ما معضل تصمیم گیری است. در مقام تصمیم گیری مدیران فشلن. چرا؟ چون اطمینانی به نتیجه تصمیمشون ندارند، لذا در مقام تصمیم گیری اظهار ضعف میکنن، عجز میکنن. اما اگر ساز و کار توکل موحدانه در ذهن مدیر موحد باشد و سهم خودش رو و برنامه‌ریزی خودش رو، تدبیر خودش رو، محاسبات خودش رو درست انجام بده، هیچ تردیدی در تصمیم گیری نداره، چون میدوند نتیجه تصمیمش با کیست؟ با خداوند است. قاطعانه تصمیم میگیره، موفق ترین تصمیم گیری ها رو داره. لذا میشه همون که فعضا عظمت فتوکل علی الله، همونی که خدا پیامبر میگه. پیامبر وقتی کارتو درست انجام دادی، تصمیمی تو گرفتی، نگران نباش، انجام بده کار رو، بدون خدا به بار می نشانه. حالا بودن یکی از شاگردان ما در دوره دکتری دانشگاه فردوسی تزش رو، پای رساله‌ش رو با همین موضوع نوشته است، اما با یه مباحث پیچیده ای که من استاد راهنماش بودم. و چه زیبایی هایی تو این 500 صفحه تز این رساله این دوست ما بیرون اومده که برای مدیران میتواند چقدر گره‌گشا و راه‌گشا باشه حول مسئله توکل و ارتباط اون با تصمیم گیری در ساختار مدیریت. خب اینجا امام میفهمن که خدا یا من از تو صدق توکل رو میخوام، توکل صادقانه. چرا این جمله رو امام میفرمان؟ چون این توکل الان با این توضیحی که من دادم در عامه مسلمانان جا نیفتاده است. توده جامعه وقتی بحث توکل پیش میاد چیه؟ دو ساحت دارن، دو شاخه داره در ذهنشون. یا این که بزن برو، توکل تو علالله، علی شیر خدایی، برو بدون حساب بدون کتاب انسان اقدام میکنه، بعد میگه چی؟ میگه توکل بر خدا کردم. این توکل کاذبانه، نه صدق توکل به تعبیر امام سجاد. دوم این که مینشینه انسان هیچ اقدامی هم نمیکنه، میگه چی؟ میگه توکل به خدا کردیم، انشاءالله خدا هرچه بخواد میکنه، ما شاء الله کان، اونی که خدا بخواد میشه، ما با توکل پیش میریم. نشسته کنج خانه‌اش دست نمیافشاند، پا بر نمیداره، میگه توکل کردم. ما دو تا توکل دروغ داریم، یکی بی حساب کتاب به میدان زدن اسمشو توکل گذاشتن، دوم نشستن و هیچ اقدامی نکردن اسمشو توکل گذاشتن. هر دو میشه توکل کاذبانه. اما توکل صادقانه میشه چی که امام طلب میکنن؟ همینی که عرض کردم، شناخت راه‌ها، اسباب، علل، قوانین الهی و طبق اون عمل کردن. اما دیگه من به نتیجه کاری ندارم، من وظیفه‌مو انجام میدم، من سهممو انجام میدم. میخواد عافیت بیاد یا نیاد، اعتمادم به خداوند است. میدونم اگر بیاد باید میومده، اگر نیاد هم نباید میومده. لذا انسان هیچگاه نه شاکیه، نه ناراضیه، نه دلنگرانه، با یه دنیایی از امید و توحید کار خودش رو انجام میده. این حقیقت و ثمره توکل است عزیزان. امام فرمود که وهب لی صدق التوکل علیک. ببین اگر اخلاقی بخوام حالا یه نمونه هم مثلا به شکل عام‌تر بگم برای دوستانی که یه مقداری بیشتر مثلا جنبه عرفی مسئله رو در نظر بگیریم، خداوند به من میگه که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسانی که ایمان آوردید راست بگید، استوار بگید، محکم درست راست صحبت کنید. خب ببینید اینجا توکل یعنی این که این سازوکار و این لایحه‌ای که خدا تو زندگی برای من داده. وکیل یعنی کی؟ وکالت دادن یعنی چی تو جامعه امروز ما؟ بالاخره میاد وکالت میدید به حساب فکری، اونم بهتون لایحه میده، طبق دستورالعمل این وکیل پیش میرید. این کف توکله. من اعتماد دارم به این که وقتی خداوند میگه راستی کار را درست میکند، ان نجاتو فصدق، اعتماد به این قاعده الهی دارم، با صداقت وارد میشم، من سهم خودمو دارم انجام میدم و اعتماد دارم که خداوند به بار می نشاند کار من رو. اگر هم من در این کار موفق نشم، صدها دلیل دارم که نباید موفق میشدم و تمام مصالح من بر اساس قاعده توکل اینه. ببینید همه جای زندگی توکل جا دارد، دیده میشه و مشخصه. پروردگارا هب لی صدق التوکل علیک، اسألک من خیر کتاب قد خلا و اعوذ بک من شر کتاب قد خلا. پروردگارا از تو طلب میکنم بهترین کتاب را در گذشته خودم، خیر کتاب، و پناه میبرم به تو از شر کتاب در آنچه گذشته است در پس سر من. یعنی چه؟ این یه قدی پیچیده شد این دعای حضرت. ابتداعا باز استحضار دارید از ادبیات بسیار شایع و جالبی که در قرآن وجود داره، کلمه کتاب در جهان آخرت میگیم. کلمه کتاب، اونی که از اون ما ممکنه در ذهن خودمون میگیم کتاب نفس، کارنامه عمل، چیزی که در قرآن نگاه میکنیم که ذات عدیت میگه و کل انسان نلزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. تمام انسان ها هر آن چه عمل میکنن همه اون رو ملازم وجودشون میکنیم، همراه وجودشون و نفسشون میکنیم. فردای قیامت از وجود تک تکتون بیرون میکشیم تمام این اعمالتون رو. بعد اسم این چیه؟ کتابن یلقاه و منشورا، میبیند تک تک انسان ها مجموعه عمل کرده عمرشون رو در یک کتاب. کتاب یعنی چی؟ یعنی مضبوط ثابت شده. دست نه منظور این کتاب ما که میگیم، یعنی ثبت شده و ضبط شده در یک مجموعه ثبت شده و ضبط شده انسان ها تمام عمرشون رو میبینند منشورا. اولا همه رو میبینند وقتی انسان وارد صحنه قیامت و داوری الهی میشه، به حدی که رو میکنه خود انسان میگه مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه حساب کتابیست؟ هیچی صغیر و کبیر در عمر من نبوده. اگر من یه وقتی یه نگاه اینطوری کردم، اون نگاه منم هست. اگر یه وقتی یه چیزی خطور تو قلبم کرده، اونم هست. اگر با یه نیت خاصی کار خیلی رم انجام دادم، اون نیت منم هست. همه هست. مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. همه چیز آماده است. خب بعد این کتاب رو انسان مجموعه عمل کرد و عمرش رو میبیند، اما کتابن یلقاه و منشورا. منشور یعنی نشر شده، باز شده، یعنی تمام زنجیره عمل رو. اینو در تفسیر توضیح دادیم در سوره اسراء خدمت عزیزان. گاهی انسان یه کاری انجام میده، همونجا پیامد آنی و دفعیشو میبینه. فرض بفرمود نمیدونم یه معلمی، مثال معلمی میزنم، بالاخره یه معلمی سر کلاس یه توهین به شخصیت دانشجوش میکنه، موجب میشه که این دانشجو از درس و از این درس و از معلم و از دانشگاه بیزار میشه، انصراف میده، نمیخونه درس رو، بعد به وادی دیگه ای میفته این دانشجو، بسا اصلا به وادی انحراف میفته. آینده عمرش به کجا میکشه؟ نسل و دودمانش چی میشه؟ کتاب منشور یعنی این. یعنی من معلم فقط این صحنه رو دیدم که منم به حق بود، این دانشجوی مسخره بازی سر کلاس کرد، یه توهینی کرد، منم جوابشو دادم، تغییرش کردم، گفتم 20 ساعت بالاش برو بیرون، یه توهینی کردم بهش. اما دیگه من معلم پیامدهای زنجیری بعدی عمل خودم رو نمی بینم در دنیا، اینها رو در قیامت می بینم در قالب کتابن یلقاه منشورا، چه خیر آن را چه شر آن را. تمام مجموعه زنجیره عملش رو انسان صفر تا صد اون رو در کتابن یلقاه منشورا می بینه. یه کار خیری انجام دادیم، ما گمان کردیم حالا نخودی در آش انداختیم به قول این متدینین متواضعمون، یه کار خیلی انجام دادیم. اما این زمینه ای شد برای اینکه بالاخره خیلی ها رو نگاه میکنید از بزرگان میگن آقا من شخصیت من شکل گرفت با اون دست نوازشی که فلانی در 7-8 سالگی رو سر من کشید، با اون برخوردی که در جوانی فلانی با من انجام داد، اصلا تمام شخصیت من رو عوض کرد. بعد ببینید ساخته میشه، پرداخته میشه، خودش، نسلش، دودمانش، تمام اینها میشه یلقاه منشورا و تمام اینها در قیامت صحیفه نفس انسان رو رقم میزند. حالا این کتاب همان است که دیگه بالاخره گاه یا مملو و از خیر است یا گاه مملو و از شر است، میشه فهم ما من اوتی کتابه به یمینه، یا تمام این یمن و یمین است. کتاب رو قرآن تعبیر میکنه، این صحیفه نفس و فردای قیامت میدن دست راست، چون یمین از ماده یمن میاد لذا میگه دست راست. یا گروهی هستن که نه، متاسفانه شؤومت است و اصحاب المشأمه، اینا به دست چپ داده میشه. یا وراء زهره، بالاخره این ما کودک که بودیم دبستان و اینها، خب چون مطمئن بودیم که بالاخره کارنامه ها عالی و خوبه، مثلا وقتی می اومدن کارنامه ها رو توضیح کنن سر کلاس معلم، ما آماده بودیم، دستمون هم بالا بود، تا میگفت انصاری زود دست می اومد بالا و می گرفتیم و اینو با افتخار وقتی هم وارد خونه می شدیم از در می آوردیم، از کیفمون هم ورود خونه که می کردیم بالا دست می گرفتیم به پدر مادر، کارنامه کارنامه کارنامه، خب منتظر جایزه بودیم دیگه، نوازش بودیم. اما اون بچه هایی که می دونستن چی کار کردند حاضر به گرفتن کارنامه شون نبودن، دستشون پشت سر بود، ورا از اهره بهشون می دادند، با میل نمی گرفتند. این قصه عینی فردای قیامت کتاب نفس ماست. وجود اماره که امام میگن خدایا از تو طلب می کنم، من خیر کتاب قد خلا، بهترین کتاب نفسی که از من گذشته است و باقی مونده است در دنیا، و پناه میبرم به تو، من شر کتاب قد خلا، از بدترین کتاب نفسی که از من ممکنه در دنیا خلا باقی مانده باشد و از خودم گذارده باشم. اسألک خوف العابدین لک، پرور من یه جوری میگم که دیگه تمام کنم دعا رو خدمت عزیزان. اسألک خوف العابدین لک، پروردگارا از تو طلب میکنن خوف عابدین برای تو را. خب اینجا یه ترکیب بسیار زیبایی در سخن امام دیده میشه که به کار میبرن خوف عابدین. اولا واژه خوف عام است و هنگامی که این خوف افراد خودش رو پیدا میکنه، مثلا توضیح دادم قبلا خدمت عزیزان، هنگامی که انسان آگاهانه از یه مسئله اجتناب میکنه و میترسد، اسم این میشه چی؟ خشیت. خشیت خوف خاص است، خوف عام است، خشیت خاص. حالا ببینید در ارتباط با ذات احدیت مسئله خوف همون خشیت گره‌گشا است عزیزان. این که امیرالمومنین میگه رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین حکمت ها خوف الهی است، یعنی اینکه انسان تا خائف به خداوند نباشه دست و پای خودش رو در پیشگاه ذات احدیت جمع نمی کنه. یعنی تا زمانی که شناخت به این پیدا نکنه که علم یعلم به ان الله یرا، یعنی چه؟ خداوند تا کجا لحظه به لحظه ما را می بیند؟ اگر حضور و نظاره خدا رو انسان بر خودش حس کند، این نه بر خودش حس کنه بلکه در قلبش ببیند، در جانش ببیند که علیم به ذات صدور است، اگر حضور خدا رو تو زندگیش حس کنه، نظاره الهی و کنترل الهی رو حس کنه، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. بعد میشه انسان در پیشگاه حی قدیر، بعد دست از پا خطا کنه، بعد به حدود مردمان و بندگان الهی تجاوز کنه، بعد قوانین الهی رو زیر بعد خلوت و جلوتش دوتا باشه، نه یکی میشه واقعا. این میشه من خشی الرحمن بالغیب و جا اب قلب منیب. میشه من خشی الرحمن بالغیب. اون خشیت الهی غیبت و حضور نداره برای انسان. ببینید اگر انسان خشیت و خوف از حضور الهی و نظاره الهی بر خودش داشته باشه کافیه که کنترلش کنه و دست از پا خطا نکنه و حدود قرمز الهی رو زیر پا نگذاره و حقوق بندگان خدا رو ضایع نکنه. چه خلوت چه جلوت، نه نیاز به آژان داره، نه نیاز به نگهبان داره، نه نیاز به کلانتر داره، نه نیاز به قاضی داره. این خوف بالاترین حافظ انسان است، بالاترین نگهبان انسان است. وقتی خلوت خانه پریوش بزرگ و زیبارویی است که ببینید این پیست های اسکیت، این زمین های لغزنده که پا رو میذارن سر میخورن، میگن ارزان زلقا به اینها، زلیقا بعد میشه زلیخا، یعنی زنی که هر کی رو بخواد میتونه بلغزونه، مثل پیست اسکیت میتونه بلغزونه، اینو میگن زلیخا. خب یه زنی با این ویژگی ها، با پرنسس اول و زیباروی اول اون سرزمین، تو خلوت خانه قلقت الابواب، تمام درها رو بسته، همه چی رو مهیا کرده، فیض آماده، قلقت الابواب و قالت هی تلک، تمام وجودمون در اختیار توست. ببینید اینجا جاییست که معاذ الله، انه ربی احسن مثواي. این خوف الهی و این خشیت الهی و حضور خداوند است که لولا ان رأى برهان ربه، اگر این رعایت خوف الهی و برهان خدا نباشه که یوسف هم بلغت همت بهی و همه با، میشه دو طرفه عشق اگر از این سر و از آن سر است. توجه فرمودید؟ این خوف خداوندی است عزیزان، که در تمام صحنه ها عامل حفظ انسان خوف خداست، خشیت. این خوف از عدالت، این که بدونیم آقا عدالت الهی شوخی نداره. خداوند سبحان مثقال ذره هم ظلم به کسی نمی کند و تمام مبنای اون عدالت است. و اگر خداوند با عدالتش با ما رفتار کنه، گاهی شوخی کردم این پامونو میذاریم رو سر این مورچه یه تکانش میدیم، بعد فردا خدا پرس چند هزار تنی باید بذاره رو سر ما در قیامت ما رو فشار بده اگر به عدلش بخواد عمل کنه. این خوف داره واقعا، یه خوف داره. ناله های امیر المؤمنین در مسجد کوفه یه بخشش چیه؟ خوفه. اون ناله هایی که میبینید و مناجات مسجد کوفه رو میخونید تو ماه رمضان بیشتر، بالاخره اینه دیگه، خوف از عدالت الهی، خوف از نظاره الهی. امام میفرمان خدایا اسئلو که من از تو سوال میکنم و خواهش میکنم خوف عابدین رو، خوف او بندگان عابدت رو که در مقام عبادت به خوف الهی رسیدند و فرو رفتگان در مقام عبودیت و بندگی هند. اما خوف العابدین لک، این کلمه لک رو هم میاد، تمام راز و موفقیت تو همون لامه، همون لام، این لام لام چیه؟ اختصاص، لام اختصاص. فصل لربک و نهر، هر کار بکنی اگه اون لامه نباشه پشیزی ازش نداره، اگر اون برا خدا نباشه هیچ افاقه نمی کند. عابدین لک، خدایا اون خوفی که من رو در میدان عبادت خالصانه برای تو موفق کند، این توفیق خوف رو به من، این خشیت عالمانه رو به من عنایت کن. و عبادت الخاشعین لک، حالا چون کلمه عبادت اومد باز از عبادت جمله بعدی رو امام آغاز می کند، و عبادت الخاشعین لک، به خدایا من از تو طلب میکنم عبادت خاشعین را. دو واژه داریم که بارها شنیدید، خضوع، خشوع. فروتنی هنگامی که ظاهر انسان رو فرا میگیرد نام اون خضوع است. یعنی میبینید کسی خیلی وقتی برخورد میکنه با شما نگاه نمیکنه، سرش پایینه، دستاش اینطور مؤدبانه گرفته، این میشه خضوع، خیلی آرام و متین. و اما خشوع آنیست که کجاست جایگاه اون؟ جان انسان و قلب انسان است. فروتنی درونی و قلبی نام آن خشوع است. از عجیب ترین تکان دهنده ترین و زیباترین آیات قرآن که خاطره های تاریخی با این آیه وجود داره، علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که دلهای اهل ایمان برا خدا خاشع بشه؟ آیا وقت اون نشده؟ اومد بالا دیوار میخواست بپره تو خونه معشوقش، شبی پیر مرده داراش تو قرآن میخوند، تلاوت میکرد، اشکها میریخت، آیه رو زیر لب زمزمه میکرد، تکرار میکرد، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یه مرتبه نگاه کرد، گوش داد، گوش داد، نردوان رو انتاخت و پرید پایین و اومد بالا بلندی ایستاد، گفت مردم، فضیل عیاز راهزن شماره یک که مسیر مکه مرد، خیالتون راحت باشه دیگه، از فردا آزادانه برید. این فضیل عیاز بود. گفت چرا خدایا، الان وقت شده که این دل سنگ من هم برای تو چه شود؟ آرام شود. پس خشوع جاش کجاست؟ قلب. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. عزیز من، تا زمانی که جان انسان برا خدا فروتن نشه و این دل تسلیم خدا نباشد، اتفاق بیرونی نمیفته. هرچه خضوع بیرونی هم داشته باشیم، تظاهر ریای نفاقه. این دل باید تسلیم خدا بشه. تو این دل ذره‌ای در قبال خدا چون و چرا نباید باشه؟ در حضور نباید تو این دل کسی کنار خدا باشه، ناخالصی باشه. فرمود و عبادت الخاشعین لک. حالا عبادت هنگامی که با تمام فروتنی قلبی است، با تمام تسلیم قلبی است، دیگه این عبادت کیمیاست. این عبادت دیگه عابد رو چه میکنه؟ الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه. بالا میبرد، بالا میبرد، اوج میدهد. و یقین المتوکلین علیک. و پروردگارا، من از تو میخواهم یقین توکل کنندگان بر تو را. الان در بحث توکل گفتم اگر توکل محقق بشه، یعنی بفهمیم توکل صادقانه رو، نه اون توکل کاذبانه ای که عرض کردم، اگر حقیقت توکل رو بفهمیم که اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. یعنی اگر بدونیم تمام قوانین الهی در خلقت جاری، به اذن الهی جریان پیدا میکنه و به اذن الهی جریان پی ولا تسقط من ورقت الا به اذنه، اگر به این یقین برسیم، این یقین متوکلیه دیگه، با این یقین انسان گم شده ای تو هستی نداره، ابهامی نداره، دلنگرانی نداره. فرمود و یقین المتوکلین علیه و توکل المؤمنین علیه. سه مرتبه بحث توکل میاد تو این قسمت کوتاه. و پروردگارا، من از تو توکل اهل ایمان رو طلب میکنم. مثل اینکه این توکل هم مراتبی داره عزیزان. وقتی اسم گذاری میکنیم مراتب رو، عجیب زیباییش رو میبینیم. بذارید یه روایت براتون بخونم، بعد این ستا رو از روایت توضیح بدم محضر بارکتون. پیامبر فی بعض اسفاره، در بعض از سفرهاشون، از لقیه رکبون، با یه کاروانی، با یه گروهی مواجه شدن تو سفر. بعد که فقالو السلام علیکه رسول الله، به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، سلام کردند و فقال من انتم، حضرت هم دن جناب عالی شما کید آیان، ما انتم، فقالو نحن مؤمنون یا رسول الله، گفتن ما مؤمنانیم، ما اهل ایمانیم یا رسول الله. فقال فما حقیقت و ایمانکم، نشانه ایمانتون چی اگر مؤمنید؟ هر چیزی ادعایی نشانه میخواد، نشانه ایمانتون چیست؟ فما حقیقت و ایمانکم؟ قالو الرضا به قضاء الله، ما راضییم به قضا و قوانین و مقدرات الهی تو آفرینش. ما قانونهای خدا رو، قواعد الهی رو پذیرفتیم و راضی به اون هستیم. الرضا به قضاء الله. حالا گوش کنیم. و تفویض الالله، واگذاری امور به خداوند. و تسلیم الامر الله، و تسلیم برای امر الهی. تا که این سه جمله رو گفتن، فقال رسول الله، پیامبر فرمودن علماء اون، حکما اون، کادو ان یکونو انبیا. شما علمایید، حکمایید، نه شما به مرتبه نبوت رسیدید، شما دیگه نزدیک پیامبر باشید با این دیدگاهی که دارید. فان کنتم صادقین، اگر در این ادعاتون صادق باشید، فلا تبنوا ما لا تسکنون ولا تجمعوا ما لا تاکلون واتقوا الله الذي الیه ترجعون. اصلا دیگه دنیا و قصه و زندگی حقیقت این دنیا براتون از بیخوبون عوض میشه و جور دیگری میشه. ببینید، توکل همونطور که عرض کردم، قوانین و قواعد الهی رو میپذیریم، کار خودمون رو انجام میدیم، به نتیجه هم هیچ کاری نداریم. خدایا موفق شدم یا نشدم، همش موفقیت. همینی که من دارم وظیفه‌مو انجام میدم، اسم این یعنی چی؟ یعنی توفیق، یعنی موفقیت. دیگه من به نتیجه کاری ندارم. اینطور. حالا یه پله از این میاد بالاتر، اسم این توکله. پله بالاتر از این تفویضه، یعنی به جایی میرسم که خدایا من میلم رو در این که این کار رو بکنم، این کار نکنم، این بشه یا نشه، اصلا میلی ندارم. من وظیفم رو انجام میدم، برام فرقی نمی کنه، مایل نیستم که به سلامتی برسم یا نرسم. من درمانم رو میکنم، دارو، اینو به تو واگذار میکنم، تو برای من انتخاب کن. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خدا تو برای من انتخاب کن. این میشه تفویض. افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. تو توکل من انتخاب کردم، میل داشتم، اما تو تفویض میلم ندارم. من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم، خدا مسیر درمان رو طی میکنم، اما این که من بخوام به سلامتی برسم یا نرسم، هیچ میلی ندارم. به تو واگذار کردم، به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. این میشه تفویض، که دیگه من میلی ندارم در پیشگاه ذات احدیت. یه پله از این بالاتر میریم، بعد از توکل و تفویض نوبت تسلیم میشه. تسلیم چیه؟ در تفویض میل را گذاردیم، در تسلیم فعل را میگذاریم. یعنی اصلا کاری که دارم انجام میدم، این رو کار خودم نمیدونم. تمام وجود من کلمیت بین ید الغسال، مانند جنازه ایست که داره غسلش میده. اصلا من حیاتی برای خودم حس نمی کنم، فعلی برای خودم حس نمی کنم، اختیاری برای خودم حس نمی کنم. فراتر از این، اصلا من خودم رو حس نمی کنم، وجودی حس نمی کنم، انایی نمی بینم، منی نمی بینم. دیگه تمام وجود رو جلوه ذات او می بینم، تمام وجود رو عنایت او و فعل او و توجه او میبینم، و دیگه به طور کلی خود من. بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. و بالاخره وقتی به دوستان از این کردم، وارد دارالولایه که میشید، این پنجره فولاد جدیدی که درست کردن، قبل از دیگه غیر اون پنجره فولادی که جلو نزدیک بالا سر بود، این پنجره فولادی درست کردن. آقایان البته رد میشن، خانوما از اون مسیر نمیرن، این طرف و اون درش اومده. خوش ذوقی، من نمیدونم، خدا رحمت کنه خودش و پدرش رو که این ذوق رو به خرج داده، اومده دو تا مصرع از حافظ اینجا نوشته. پنجره فولاد امام رضا دو مصرع از حافظه، میگه که این طرف که این طرف. فقیر و خسته، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولایت و هم هیچ نیست دستاویز. این یه غزلیه که خیلی قوغاست این غزل. دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وعز و رنگامیست. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامع تقبا و خرقه پرهیز. فرشته عشق ندانست چیست قصه مخان، بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم هیچ نیست دستاویز. تا میرسه به اونجا، عرض به خدمتون، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. این مال این غزله که چند بیتش رو خدمتون خوندم. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. وقتی انسان حجابها رو میدره دیگه، اینجا جاییست که میرسه به مقام تسلیم، توکل، تفویض، تسلیم. توکل مؤمنین که امام طلب میکنن این مراتب رو داره. و توکل المؤمنین علیک، اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیائک فی مسائلهم و رحمتی مثل رحمت اولیائک. خدای من از تو دو چیز میخوام، یک رغبت، دو رحمت. هر دو رو هم از اون جنسی میخوام که اولیاء تو دارن، اونا که ولی تو هم نزدیکن به تو، از اونها میخوام. خب ببینید، رغبت یعنی چی؟ یعنی اشتیاق، میل. رهبت یعنی چی؟ یعنی نگرانی، ترس. رغبت، رهبت. یه توضیح کوتاه دیگه، وقت کمه، باید تمام کنم دعا رو خدمت عزیزان. ببینید، یه حالی تو وجود ما هست، گاهی اونقدر امیدوار و مشتاق به یه کاریم و به شدت وارد میشیم که اصلاً به خطرات مسیر، به آسیب‌هایی که وجود داره یا به کاستی‌هایی که داریم توجه نمی‌کنیم. شش دانگ می‌گیریم میریم تخت‌گاز، بعد وسط کار زمین می‌خوریم چون دقت نکردیم با یه مشتاقی. مثلا فرض بفرمایید، تو هم مثال‌های عرفی، بالاخره اونقدر از این دختر خانم خوشش اومده که دیگه میگه به هر قیمتی من باید این دختر رو بگیرم. خواستگاری میکنه، هر چی میگن میپذیره، تمام تعهدات رو میده، تعهداتی که یک دهمش هم نمیتونه عمل کنه، همه اینها رو میده تا خودشو به این دختر برسونه. بدونید این زندگی، زندگی موفقی نخواهد بود. گاهی تو وجود ما یه یأس‌هایی وجود داره، یعنی تمام وجود اون یأس. هر چی میگن آقا بلند شو کار، میگه دیگه من هیچ امیدی ندارم به زندگی، دیگه من هیچ میلی ندارم، دیگه من هیچ اشتیاقی ندارم. گاه شوق مفرط ما را زمین میزند، گاه یأس مفرط ما را زمین میزند. در پیشگاه خداوند همین طور عزیزان، انسان مؤمن و اولیاء الهی وجودشون ترکیبی است از اشتیاق و شوق به خداوند و رغبت و از رهبت و نگرانی. اسم این رو گاهی تو روایات میگیم جمع بین خوف و رجا. یعنی این که از یه طرف نگاه میکنیم به عنایات الهی، میگیم آقا تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند بالاخره اینطوریست دیگه. گفتن که آقا بو علی سینا اومد نشست پای کلاس درس، عرض به خدمتون، صاحب اسرار و توحید و خواجه ابو سعید، بی سر و صدا اومد تو درس نشست. خواجه هم در مقام خوف صحبت میکرد اون روز و عذاب الهی. یک مرتبه بو علی سینا نتونست تحمل کنه دیگه، بلند شد، صدای بلند فریاد زد، ما این به لطف حق تبلا کرده، از طاعت و بعصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. اما مردم کیف کردن، خوششون اومد. ما این به لطف حق تولا کرده، از طاعت و بعصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. قرآن همینه، گاهی بعضی از آیات قرآن همین وعده رو به ما داده. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونایی که درست توبه میکنن خدا تبدیل میکنه سیئاتشون رو به حسنات. گاهی مثال زدم، 50 بعد پرونده سیئه رو خدا بر میداره، حسنه میذاره، کاری که نکردیم. خیلی عشقه، خیلی اشتیاقه، خیلی شوره، خیلی رجاه. تا که این رو گفت
یک مرتبه بو سعید از اون بالای منبر گفت ای حسن نیک و بد تبرا کرده، آنگاه به لطف حق تولا کرده. بر عف مزن تکیه که هرگز نبود، نا کرده چو کرده، کرده چون نا کرده. اونم از اون بالا جوابشو همچی داد که بو علی ساکت شد. توجه دارید؟ یعنی یکی مقام خوف، یکی مقام رجا. ما از یه طرف دلبسته عنایت الهی هستیم و میدانیم که لطف خداوند چه بکند با ما و چه کرده است. کتب علی نفسه الرحمه، این رحمت گسترد. آیه 54 انعام رو میخوندم پریشب خدمت عزیزان. اما از اون طرف هم میدانیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی وقتی اون حساب دقیق و عدل و انضباط الهی میاد، تمام وجودمون خوف. از اون طرف وقتی رحمت گسترده بیکرانش میاد، تمام وجودمون عشق. اگر این دو با هم باشه، انسان نه خود شیفتگی پیدا میکند نه خود باختگی پیدا میکنه. اگر عشق همش باشه، انسان خود شیفته میشه. اگر خوفه باشه، انسان خود باخته میشه. چقدر زیباست این. اینا بحثای روانشناسی عمیق داره ها، من دیگه دارم در حد دعا میگم رد میشم. پروردگارا اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیاء اینجا فی مسائلهم. خدایا حال من رو در خواستن از تو مثل حال اولیاء قرار بده، در رغبت و اشتیاقی که دارند و در رهبه و خوفی که دارند. و استعملنی فی مرضاتک که عملا لا اترک معه شیئا من دینک مخافت احد من خلقک. میخوام بگم این کلیدی این دعا حضرت. خواهش میکنم همه جمله رو فرا بگیریم و فهمش بکنیم، خیلی مهمه. خدایا و استعملنی، و استعملنی یعنی وجعلنی عاملا، منو دارای عمل قرار بده، منو کننده کار قرار بده. در چی؟ فی مرضاتک. خدایا منو عامل کن در مرضات تو، آنچه که مورد رضای توست، آنچه مورد رضای توست. حالا جوری باشم که لا اترک معه شیئا، هیچی از آنچه را که تو رضای به اون داری میپسندی ترک نکنم به خاطر ترس، به خاطر نگرانی یا دل کسی از بندگانت. متوجه شدین چی شد؟ پروردگارا من رو به گونه ای جدی قرار بده در کارم و در مسیرم که در مرضات تو بکوشم. تمام تلاش و همت و برنامه ریزی من اونی باشه که اون چرا تو راضیه به اونی عمل کنم، در زندگی شخصیم، خانوادگیم، در زنداری، در شوهرداری، در سیاست، در دیانت، در اقتصاد. معیار من رضای تو باشه. حالا گاهی من میخوام یه کاری رو انجام بدم که تو راضی، اما اگر بخوام این کار رو انجام بدم فلانی از من ناراضیه، میترسم که به من یه فشاری بیارن، میترسم شوهر ناراحت بشه، میترسم زن ناراحت بشه، میترسم فرزندم این طور باشه، لذا نمی کنم این کار رو. این کاری که رضای توست رو ترک میکنم که رضای همسرم رو به دست بیارم. رضای تو رو کنار میگذارم که رضای حاکمیت رو به دست بیارم. رضای تو رو خدا میذارم کنار که رضای مردم رو به دست بیارم. وای، روز پایانی مجلسه دیگه، تو شنیدید خطیب رفت بالای منبر با لقفی شتمهی و شتم ابی و امه، هر چه بلد بود ناسزا گفت به سید و ساجدین، به سید و شهدا، به صدیقه طاهره. دیگه امام سجاد تحمل نکردن، رو کردن به یزید، گفتن یزید اتعزن لی ان اجلس علی هذه الاعواد، اجازه میدی منم رو این چوب ها بنشینم؟ این جایی که این خطیب نجس نشسته منبر نیست، چوبه. نفرمودن منبر، اجازه میدی منم رو این چوب بنشینم؟ بعد فرمودن یا خطیب انت بئس الخطیب، تو بد خطیبی و سخنوری هستی. چرا؟ چون اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، چون تو رضای مردم رو ترجیح دادی به قیمت غضب و خشم خدا. ما تو زندگی معامله میکنیم عزیزان، رضای خدا رو میذاریم کنار به خاطر دل بندگان خدا، به خاطر ترس از بندگان خدا. پست‌ترین نوع دینداری است، پست‌ترین نوع دینداری است و بدترین شکست. دقت کردین چی شد؟ امام فرمود و استعملنی فی مرضاتک، منو موفق بدار، عامل بدار در رضایت تو، و به گونه ای که لا اترک معه شیئا، کاری رو انجام بدم که هیچگاه به خاطر ترس از دیگران اونی که رضای تو در اون هست ترکش نکنم. بر دل هر کی هست. گاهی خیلی خیلی خرد و کوچک و عامیانه عرض میکنم، گاهی مثلا میگه که میان سوال میکنن از من، میگه آقا من نشستم مثلا با این عزیزم، نمیدونم با مادر شوهرم، نمیدونم با فلان کس، خب این داره صحبت میکنه مثلا از اون عروسش میگه، نمیدونم از فلانی میگه، خب منم مجبورم بشینم گوش کنم، داره غیبت میکنه، منم دارم گوش میکنم. خب میگم خب وظیفه تو اینه که بگی آج خانم غیبت نکنید. نمیتونی بگی بلند شو برو بیرون. میگه خب نمیتونم اگه بگم که روزگارم سیاهه. یعنی الان چی؟ رضای خدا رو زیر پا گذاشتیم، غضب خدا رو انتخاب کردیم، رضای مادر شوهر رو ترجیح دادیم بر اون. فرقی نمی‌کنه. یه مثال عامیانه کوچک تا برو به تصمیمات کلان زندگی و حکومتی و مملکتی. این ماجرا عزیزان، این فرق بین حجت خدا و بالاخره دیگرانی که ادعای دینداری می‌کنند. اللهم هذه حاجتی، خدایا این خواسته منه. حالا این حاضری یعنی چی؟ یعنی اون که تا الان گفتم، یا اون خواسته‌ای که اون مشکلات و ابتلاعاتی که برای اون این دعا رو دارم میخونم. اللهم هذه حاجتی فاعظم فیها رغبتی. ببینید عزیزان، وقتی انسان به خواستش میرسه که جدی باشه. یکی از عواملی که دعاهای ما مستجاب نمیشود عامیانه اونه که از سر سیری دعا میکنیم. گاهی یادمون میاد خدایا فلان مثلا، جدی نیستیم تو دعامون، اشتیاقمون جدی نیست. امام میفهمن خدایا اشتیاق من رو در خواسته هم چه قرار بده؟ بزرگ کن، جدی باشم وقتی خواسته ای دارم، سمج باشم وقتی خواسته ای دارم. اللهم هذه حاجتی فاعظم فیها رغبتی، اشتیاق من رو در این خواستم بیفزون. و از حرفی ها عذری، و خدایا علتی که من دارم این خواسته رو میخوام اینو آشکار و روشن کن، دیگرانم بفهمن حق با منه که این خواسته رو دارم، درست این خواسته رو که من دارم. و لقنی فی ها حجتی، و من حجت و برهان داشته باشم تو خواسته هام، یعنی خواسته من برهانی باشه، خواسته من با عذر موجه باشه. نگاه، یه خواسته هایی داریم که اینا رو سعی میکنیم سرشون بزنیم، سرهمش کنیم، مشروعش کنیم، اما تهش میدونیم این خواسته ها شرعی عقلی نیست. و خدایا آف فیها جسدی، و خدایا این خواسته های منو بده، اما در کنارش یه پیوستم دارم، یه شرطم دارم. آف فیها جسدی، این خواسته های منو بده اما با عافیت جسمم. خدایا اگر به من دادی موقعیت، دادی مال، دادی اما من امکان استفاده از اون نداشتم. قصه زندگی اکثر ماها اینه، اون زمانی که میتوانیم نداریم، وقتی داریم نمیتوانیم. میگن آش خانم، میگن دست نزنی، این پزشک گفته برای قندتون بده، تا میخوایم اونو بخوریم میگن این گفته برای چربیتون بده، میگه این میگه آها برای کلسترول، خب چی بخورم من، مرگ بخورم؟ بعد نمیتونیم استفاده کنیم، نمیدونم، میخوایم بهره برداری از داشته ها و ثروتمون بکنیم، توانشو نداریم، ضعف جسمی نمیگذاره. خدایا اگر لطف میکنی و نعمت به من میدی، آف فیها جسدی، ازت میخوام که جسم سالمم به من، عافیتم به من عنایت کن، که بلا عافیت توجد و لذت و طعام، با عافیت که انسان لذت زندگی رو میبرد. آف فیها جسدی. اللهم من اسمح له سقطون او رجاء غیرک، خدایا کسانی که روزشون شب میکنن اما به غیر تو تکیه میکنن و دلبستگیشون به غیر توست، باشن، برای من اهمیتی نداره، اما من فقط اصبحت و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها، خدایا من در تمام زندگیم و در تمام کارهام تکیگاه هم تنها خودتی، به هیچ انسانی، به هیچ مالی، به هیچ قدرتی، به هیچ شخصی در زندگی تکیه نمی کنم. تکیه من فقط خودتی و تمام امیدم و تمام اشتیاقم تنها به حضرت توست. دیگه چقدر زیباست و چه ارتباطی است. فقط اصبحت و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها. به همین خاطر فق زلی، پس خدا یا حکم کن برای من، آخرین خواسته حضرت اینه، فق زلی به خیرها عاقبتا. خدا یا من خواستم از تو خواسته خودم رو، اما با این نکته و قید که این خواسته های من منجر به حسن عاقبت من بشه. گفت ملاک الامر خواتیم، عرب ها میگن، فارسی ها میگن شاهنامه آخرش خوشه. این پایان کار مهمه، این ملاک پایانی مهمه. پروردگارا از تو میخواهم فق زلی به خیرها عاقبتا، حاجات من رو که عنایت میکنی، خواستهای من رو که میدی، اینها به گونه ای باشه که موجب عاقبت به خیری من باشه. بس های خواسته ای من دارم که مسلم منجر به پایان نیک من نخواهد بود، تو میدانی، لذا از تو میخوام که این خواسته من رو در نظر نگیری. فق زلی به خیرها عاقبتا و پایان سخن، و نجنی من مزلات الفتن. و میدانم خدایا صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چمرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. میدونم خدایا تو این زندگی فتنه های بسیار بر من وجود داره، فتنه های گمراه کننده، مزلات الفتن، فتنه هایی که من رو به گمراهی میبرد. تو این عمر چه ندیدیم ما؟ گاهی دیدیم کسانی که با یه شبهه، با یه شبهه مسیرشون به گونه عوض شد که زیر چوبه اعدام هم رفتن. خود من دیدم، مزلات الفتن، فتنه هایی تو زندگی گاه پیش میاد. یه ازدواج فتنه، یه مشارکت کاری فتنه میشه، یه مصاحبت، یه کافی شاپ نه، یه پست، یه پست رو لایک کردن فتنه میشه. مزلات الفتن. خدایا چه جمله عجیبی رو امام در پایان میگن، خدایا نجنی، منو نجات بده از فتنه های گمراه کننده ای که در این زندگی پیش روی من وجود دارد. به رحمت که یا ارحم الراحمین. امام به همون اسمی توسل می جویند که دیروز عرض می کردم، هفت بار گفتن آن دربها رو باز می کنه. به رحمت که یا ارحم الراحمین. و باز مانند همیشه ختم دعای خودشون رو امام با چی قرار میدن؟ و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، رسول الله المصطفی. و خدایا درود بفرست بر پیامبر برگزیدت و علی آله طاهرین و بر آل پاکیزه و طاهر. خب این پایان دعای 54 در این جلسه دهم ما بود. و همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان، سال 90 در مسجد النبی با شرح دعای 20 صحیفه سجادیه و مکارم الاخلاق، من شرح صحیفه رو این دوره شروع کردم و امروز هم در اصفهان در خدمت شما این دوره رو به پایان میرسانیم. در طی 14 توفیقی که هرگز خودم فکرشو نمی کردم که امام سجاد این رخصت رو بدن و ذات احدیت این توان رو بده که بتونیم یه دور صحیفه سجادیه رو بگیم و برای اولین بار کسی باشد که تمام این موارد ضبط صوتی و تصویری شد و نوشته شد شرحش، 7 این چاپ شده الان شکوه نیایش، 3 بیشتر باقی نمونده تا دعای 41 من نوشتم و چاپ شده، 3 باقی مونده که انشالله به دعای شما اون 3 هم تمام بشه، هم به عنایت الهی گفته شده، صوت و تصویرش موجوده که به منیب مراجعه کنید هست، و انشالله شرح شکوه نیایش هم تمام میشه، در کنارش ترجمه صحیفه خود ما هم عرضه میشه انشاءالله. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین، آنچرا که در این دعا شریف گفتیم در حق همه ما مستجاب بگردان. توفیق کسب رضای خودت رو به ما مرحمت بفرما. قدردانی باید کرد پروردگارا، صلوات و درود و تحیت بیکران خودت رو نثار سید و ساجدین بگردان. پروردگارا کسانی که در طول تاریخ با قلم، قدم، درم مکتب سید و ساجدین و صحیفه مبارکه سجادیه رو برقرار داشتند، ارواح طیبهشون، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه کسانی که تلاش برای صحیفه کردند، جا دارد بگم من در طول تمام این 310 جلسه‌ای که صحیفه رو گفتم فقط از یک کتاب استفاده کردم، کتاب دیگه ای ندیدم استفاده کنم، فقط از این کتاب استفاده کردم. من ریاض و سالکین فی شرح صحیفه سید ساجدین نوشته علامه بزرگوار سید علی خان حسنی حسینی مدنی شیرازی، همون بزرگواری که شما از کوچه خیابان سید علی خان هر روز رد میشید در اصفهان. من تنها از شرح هفت جلدی ایشان استفاده کردم که این شرح رو ایشان نوشت در هند، در دوران شاه عباس آورد تو اصفهان رونمایی کرد و معرفی کرد. یعنی اصفهان در طول تاریخ پایگاه صحیفه بوده عزیزان، پایگاه صحیفه بوده. اون خاطره و خوابی که مرحوم علامه مجلسی داره در مورد صحیفه که در عالم خواب بهش گفتن وجود اون بارک از ولی هست رو بالاخره یک کتابی رو معرفی کرد، موند که چه کتابی رو آقا بهش معرفی کردن. اومد شیخ باهایی راهنماییش کرد، رفت یه جایی و گفت کسی کهنه کتاب‌های میفروخته برو ببین. بعد که نگاه کردید اولین کتابی که بهش ارائه داد که این کتاب میخواد بفروشه همونه که وجود مبارک حضرت بهش در خواب دادن. تا نگاه کردید صحیفه سجادی است که وجود مبارک است ولی اصلا فهمیدن بر تو باد به این کتاب، بر تو باد به صحیفه، برو رو صحیفه کار کن. توجه دارید؟ انشاءالله انشاءالله. من اینو گفتم که اینو بگم، شما دوستان اصفهانی رو صحیفه سهم بیشتری دارید، مسئولیت بیشتری دارید. اینی که خدا این توفیق من داد از اینجا شروع کنم اینجا ختم کنم ایزن، این هم یه نکته است. لذا سعی کنید هر کدامتون به هر شکلی که میتونید، هر جور میتونید، با فکرتون، با آبروتون، با مالتون، با هر چی میتونید سعی کنید خدمتگزار مکتب صحیفه سجادیه و انتشار دهنده حقایق این کتاب مستطاب باشید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.